یک نوع مدیریت کار هست که بتوانن احساسات و هیجانات جهان اسلام رو تحریک بکنن. خب اون به سرانجام رسید با البته خونریزی که صورت گرفت و مجددا متاسفانه مشاهده میکنیم که در سالگرد اون واقعه بسیار سخیف مجددا در فرانسه همون تصاویر بازنشر شده و بیش از همه متاسفیم از اینکه رئیس جمهور اون کشور در رابطه با این مسئله ادعای آزادی رو مطرح میکنه و این کار رو بدون اشکال میدانه.
رابطه این بازنشر رو با مثلا سایر سیاست ها از جمله عادی سازی رابطه مثلا امارات با رژیم صهیونیستی چی میدونید؟ آیا میشه رابطه بین اون رو پیدا کرد یا نه؟
بله، من میخوام اتفاقا بگم که به نظر میاد اون اتاقهای فکری که داره این موضوعات رو مدیریت میکنه که صهیونیست ها هم هستن به یک خطای راهبردی دچار شدن. چگونه میتوانن مردم لبنان، مردم عراق، مردم اردن در غرب آسیا که همه مسلمان هستند بپذیرند که آقای مکرون در سفر به این کشورها و در حقیقت تبریک‌گویی به موضوع عادی سازی و فراهم کردن زمینه برای عادی سازی روابط با صهیونیسم این رفتارهای سخیف رو بپذیرند؟ یعنی حتی اگر در این مرحله آقای مکرون اعلام یک تأسف کوچک رو هم میکرد، نمیخواست هیچ گونه مقابله ای با این مسئله داشته باشه، ولی اظهار تأسف میکرد که با یکی از ادیان الهی و پیامبران اولوالعزم الهی این برخورد شده، من به نظرم میاد حتی در اون سیاست های مزورانه منطقهشون هم موفق تر بودن. اما میخوام خدمتتون عرض کنم بله، اونها به دنبال این موضوع هستند که یک نگاه در حقیقت حد اقلی به دین رو در مناطق مختلف به خصوص غرب آسیا ایجاد کنن، در جهان اسلام ایجاد کنن که خب شما یک دین هستید، اون کسانی که هیچ گونه اعتقادی به ادیان الهی هم ندارن یک نوع تفکر هستن و ما که گردانندگان نظام های سیاسی بین المللی هستیم شماها رو باید در کنار هم اداره کنیم.
درسته. اگر بخوایم یک کمی تاریخی تر به موضوع نگاه بکنیم، آیا این موضوع توهین و پروژه توهین میتونه ریشه های تاریخی هم داشته باشه؟
بله قطعا. من حالا تاریخ رو آوردم از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خدمتتون عرض کردم. بیشترین مواقعی که حالا تاریخ ثبت کرده و حساسیت جهان اسلامی ایجاد شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که یک نمونه بسیار شاخصش هم خدمتتون عرض کنم که توهین به قرآن و پیامبر بود توسط نویسنده حتی که انگلیسی که مورد حمایت دولت‌های غربی هم قرار گرفت، تا امروز هم این مورد این حمایت هست. حالا در قبل ممکن بود کارهای توهین آمیز به صورت نقطه‌ای در حقیقت صورت می‌گرفت، اما مهم پردازش رسانه‌ای است که نسبت به این موضوع دارن و کوچکترین موضوعات رو در سراسر دنیا بالاخره ارتباطات امروز پراکنده میکنه. مثلا اون کشیش احمقی که قرآن رو میگذارد و یه تعداد رو به صف میکنه که به اون تیراندازی بکنن، خب اینم یک نمونش هست و موارد اینچنینی هم بوده. قطعا در تاریخ در حقیقت بعد از تشکیل ادیان و معرفی ادیان توحیدی هم این موضوعات بوده و ما اگر به گذشته هم نگاه بکنیم، البته بنده بسیار مورد خاصی الان در ذهنم نیست، اما واقعیت امر اینه که به نظرم جنگ‌های صلیبی میتواند اوج این موضوع باشد که به نام مسیحیت و برخلاف آموزه‌های حضرت مسیح علیه السلام اون جنایات رو بر علیه مسلمان‌ها و کشورهای اسلامی صورت داد.
در صحبتتون به رسانه‌ها اشاره کردید و اینکه به هر حال یکی از ابزارهایی که مورد استفاده قرار میگیره رسانه‌ها هستن. چه قبلن که رسانه‌های مدرن به این شکل نبودن، چه الان که رسانه‌های مدرن هستن، این سازوکارها چطور تعریف میشه؟
ببینید بعضی از رسانه‌ها به خصوص در حوزه رسانه‌های سنتی خطوط قرمزی رو برای خودشون ترسیم کردن و معمولاً این موارد و موضوعات خیلی در اونجاها به اصطلاح انعکاس پیدا نمی‌کنه. نمی‌خوام بگم اصلا نیست، ولی یه خطوط قرمز وجود داره به دلیل اینکه بالاخره شبکه‌های تلویزیونی یا نشریات صاحب نام در یک کشور یا چند کشور مخاطبین از ادیان مختلف رو دارن و نمیخوان این مخاطبین خودشون رو و بینندگان خودشون رو از دست بدن. اما با توجه به روی کار آمدن و استفاده بسیار زیاد از رسانه‌های نوین، این موضوع بسیار گسترش پیدا کرده و من میخوام این نکته رو بگم که اگر فردی بر اساس احتجاجات ذهنی یک همچین حرکتی رو بر علیه یکی از ادیان توحیدی و پیامبران اولوالعزم انجام میداد و مشخص نبود چه کسی و در فضای رسانه الکترونیک و نوین اون رو توضیح میکرد، شاید اینقدر باعث نگرانی نبود. وقتی که یک رسانه در حقیقت مشخص صاحب نام و مورد حمایت یک دولت بزرگ اروپایی این اقدام را انجام میده، قطعا و یقینا تأثیراتش چند برابر هست. و به همین دلیل ما میتوانیم بگوییم که اون رسانه میتوانست بر اساس حقوق منشور سازمان ملل تا حدود زیادی جلوگیری کنه، حداقل از باز نشر این که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
خیلی متشکرم آقای صدر حسین، از شما خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار، ان شاء الله موفق باشید. خدا حافظ.
بهانه صحبت ما با آقای دکتر سیدرضا صدرحسینی از کارشناسان سیاسی، شیوه های دشمن برای نومیدسازی مردم ایران و جهان اسلام بود. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ما هست که میتونید نقطه نظرات، سوالات و دغدغه هاتون رو از اون طریق با ما در میون بگذارید. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون که بررسی احتمال وقوع تقلب در انتخابات آمریکا هست. برای بررسی این موضوع آقای دکتر سید محمد مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از کارشناسان مسائل آمریکا همراهمون هستن. آقای دکتر مرندی سلام بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید. خب الان اتهام زنی های نامزدان انتخابات آمریکا بالا گرفته. آیا فکر میکنید که شواهد و انگاره ها وقوع تقلب رو تایید میکنن یا نه؟
شاید که گفتن این سخته، چون دو طرف اتهامات سنگینی رو میزنن و استدلال های کاملا متضاد. جمهوری خواه نسبت به در واقع آرایی که از طریق پست میخوان بفرستن اظهار تردید میکنن و میگن در از این روش راحت میشه تقلب کرد و دموکرات ها بیشتر از این روش استفاده میکنن. یعنی اکثریت آرا که از طریق پست فرستاده میشه متعلق به طرفداران حزب دموکرات است و دموکرات ها هم معتقدن که جمهوری خواه به یک شکل دیگه یا به شکلهای گوناگون در واقع دارن تقلب میکنن. هم میلیون ها نفر از کسانی که واجد شرایطن برای رای دادن اسم اینا رو حذف کردن از لیست های مختلف که اینم روش و دلایلش پیچیده است، ولی فقط بگم اکثریتشون افراد اقلیتن، یعنی سیاه‌پوست‌ها هستن یا لاتینوها هستن و اقلیت های دیگه. بنابراین هر دو طرف نسبت به هم بسیار بدبینن و علاوه بر بحث تقلب یک مسئله دیگه که هستش اینه که روز انتخاب یا روز انتخابات آرایی که میشمرن، اول اون آرا رو میشمرن که تو خود صندوق ها هستن و چون دموکرات ها آراشون خیلیشون از طریق پست میفرستن، اونا بعدن خونده میشن و دموکرات ها میگن که با توجه به این احتمالاً در ساعات اولیه ترامپ آراش خیلی جلوتر خواهد بود. اونها مدعی هستند که ترامپ ادعا خواهد کرد که پیروزه، در حالی که بسیاری از آرای دموکرات ها رو به خاطر اینکه از طریق پست اومدن رو هنوز نخوندن و اون چند روز طول میکشه و به خصوص چون کرونا اومده تعداد کسانی که از طریق پست دارن رای میدن خیلی بیش از گذشته است و این بهش به اصطلاح الان دارن میگن که به اصطلاح یک تقلب امکان داره تقلب بشه به واسطه این تفاوت در زمان شمردن آرا.
بله. و فکر میکنید که شرایط ممکنه بگونی پیش بره که این تنش رو شدت پیدا بکنه، این اختلافات و به حال بدبینی ها نسبت به هم و گمان زنی ها شدت پیدا بکنه و تنشی جدید علاوه بر سایر تنش رو در امریکا ایجاد بکنه؟
احتمالش خیلی زیاده، به خصوص اگر آرا نزدیک به هم باشه احتمالش خیلی زیاده. بی‌اعتمادی خیلی تو آمریکا الان زیاد شده و دو طرف، نه فقط دو کاندیدات، دو حزب هم فقط نه، آمریکا تقریبا دو یا سه ملت شدن. خیلی کینه و نفرت نسبت به همدیگه وجود داره و بی‌اعتمادی در حد اعلی و عرض کردم حتی در مورد که تقلب که صحبت میکنن منطقه که دو طرف میارن در برابر هم اصلا انگار مثلا دو تا دنیای متفاوت دارن یا از دو تا دنیای متفاوت دارن صحبت میکنن، بنابراین احتمالش به نظرم خیلی زیاده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر مرندی، خداحافظتون باشه. خب با آقای دکتر سید محمد مرندی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از کارشناسان مسائل آمریکا درباره بررسی احتمال وقوع تقلب در انتخابات آمریکا صحبت کردیم. تلفن همراه شما رادیوی شماست. از طریق تلفن همراهتون میتونید ما رو بشنوید با دریافت و نصب اپلیکیشن ایران صدا از سایت رادیو گفتگو، همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه رویداد باشید. بریم نگاهیم به خبرها بندازیم. سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور در برنامه بدون خطخوردگی رادیو گفتگو گفت در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 حوزه انتخابیه و 22 نامزد داریم و در این مرحله کسی که بیشترین رأی رو به دست بیاره وارد مجلس میشه. سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور با اشاره به اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری این انتخابات خاطرنشان کرد قرار بود 29 فروردین این انتخابات برگزار شود که به دلیل شیوع کرونا و با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا به شهریور ماه موکول شد و وزارت کشور آمادگی لازم را از مدت‌ها پیش دارد تا انتخابات برگزار شود. رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت طرح جهش تولید انبوه مسکن در کشور به تمام ابعاد و فرایند ساخت و تولید مسکن از جمله تامین مساله ارزان، تامین اراضی رایگان و افزایش میزان تسهیلات ساخت توجه کرده. محمد رضا رضایی کوچی با اشاره به آثار مثبت طرح جهش تولید انبوه مسکن در کشور گفت قطعاً تصفیه و اجرای این طرح موجب شکوفایی در عرصه تولید مسکن خواهد شد. همچنین اجرای این طرح میتواند به میزان قابل توجهی نظام عرضه و تقاضا را تعدیل کرده و قیمت مسکن را کاهش دهد. ۳۰۱۳۵ شماره سامانه پیامکی ما هست. خیلی ممنونیم از همراهی و تعاملتون با ما در این برنامه. تا پایان برنامه هم فرصت دارید که نقطه نظرات خودتون، سوالاتتون یا دغدغه‌هاتون با ما در میون بگذارید. ۳۰۱۰۳۵. اما بریم مروری بر اخبار دنیای بین‌الملل داشته باشیم همراه با حسین سادات شبیری. خانم شبیری سلام.
سلام بر شما فخر خانم حسنی دخت و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد از رادیو گفتگو. روز و روزگار بر شما خوش انشاءالله.
سلامت باشین، بفهمید خوش میکنم.
بله، من با گزیده از اخبار بین الملل همراه شما هستم و خبرها رو با پیام رهبر انقلاب آغاز میکنم که ساعتی پیش منتشر شد. پیام درباره اهانت اخیر یک نشریه فرانسوی به ساحت پیامبر اعظم اسلام بوده. در پیام رهبر انقلاب اومده که بهانه آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم بزرگ که از سوی برخی سیاستمداران فرانسوی گفته شده کاملا مردود و غلط و عوام فریبان است. اما قضیه این بود که نشریه فکاهی شارلی ابدو چاپ پاریس روز سه‌شنبه 11 شهریور کاریکاتور مهم به حضرت ختمی مرتبت پیامبر اکرم رو بازداشت کرد. این کاریکاتور سال 2015 هم منتشر شده بود که همون موقع هم خیلی حواشی گسترده‌ای داشت و این اتفاق که 11 شهریور رخ داده یک روز قبل از دادگاه رسیدگی به پرونده همون 13 فرد متهم مربوط به سال 2015 و اون کاریکاتوری که همون زمان منتشر شده بود دوباره بازنشر شده و به نظر میرسه یک توهین دوباره هست، هم به اون دادگاه برگزار کننده و هم به پیامبر اسلام. این رو هم اشاره بکنم که رئیس جمهور فرانسه این اقدام نشریه شارلی ابدو رو محکوم نکرده و تلاش کرده اون رو به آزادی بیان و اندیشه ربط بده. اما خبری درباره سفر وزیر خارجه سوئیس به کشورمون که سه روز اول این هفته رو به خودش اختصاص داده بود. وزیر خارجه سوئیس که در پایان سفرش بوده یک توییت منتشر کرده درباره نتایج این سفر و گفته که درباره آینده توافق برجام و ثبات در منطقه بحث و بررسی صورت گرفته و همچنین درباره اختیارات حافظ منافع، چون که ما میدونیم هم سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران هست و هم حافظ منافع ما در کانادا و عربستان هست که درباره این مسائل هم صحبت شده. یک اشاره هم داشته سفیر سوئیس، اصلاح میکنم، وزیر خارجه سوئیس و گفته که با مکانیزم پرداخت برای صادرات دارو و غذا ما نه تنها از شرکت‌های سوئیسی بلکه از مردم ایران که تحت تحریم‌های آمریکا هستن حمایت میکنیم. خب اشاره آقای کاسیس وزیر خارجه سوئیس به کانال مالی که بین ایران و سوئیس برقرار شده بوده و اولین در واقع تراکنشی که این کانال داشته بحث انتقال یه سری ملزومات دارویی و پزشکی بوده که بهمن 98 انجام شد. اما همون موقع هم مقامات کشورمون برخی گفتن که این نمایشی بوده این اقدام و خیلی نتونسته گشایش ایجاد بکنه. اما همون موقع هم این موضوع مطرح شد که بالاخره آمریکا هم سنگ اندازی کرده. حالا امیدواریم با این وعده‌ای که وزیر خارجه سوئیس داده این تعاملات مالی برقرار بشه. این رو هم اشاره بکنم که همین کانال سوئیس از کانال این سکس اروپایی‌ها که قرار بود در کنار برجام کمک کننده به تسهیل روابط اقتصادی بین ایران و اروپا باشه بهتر از اون عمل کرده، ولی خب هنوز هیچ کدوم آنچنان که وعده داده شده عمل نکرده. اما یه سر هم بزنیم به آمریکا، جایی که مایکل کوهن وکیل سابق ترامپ که الان در زندان به سر میبره کتاب خاطرات خودش رو آماده ی انتشار داره. کتاب هنوز منتشر نشده اما گزارشگر CNN به یک نسخه از اون دست یافته که اشاره کرده در این کتاب وکیل ترامپ میگه رئیس جمهور فعلی آمریکا فردی دروغگو، شیاد، متقلب، نژادپرست، گلدور و چهره فریبکاره. اون گفته چون که دیگه الان مسئولیتی ندارم راحت میتونم صحبت بکنم. همچنین اشاره داشته آقای کوهن به این که معتقد هرگز ترامپ به صورت مسالمت‌آمیز کاخ سفید رو ترک نمی‌کنه. یه اشاره هم به این داشته که ترامپ شخصیت مورد علاقش پوتین رئیس جمهور روسیه هست و شیفته شخصیت اون شده و دوست داره که مثل اون بتونه رئیس جمهور باشه و توانایی کنترل همه چیز رو داشته باشه. اما خانم حسین دخت، ما در این هفته خبری داشتیم درباره این که اربعین برگزار نمیشه. یعنی هفته گذشته بحث این بود که خب سفر اربعین با زوار خارجی برگزار نمیشه. اما دیروز یک تصویری از استاندار کربلا بیرون اومد و با یک ترجمه اشتباه گفته شد که امسال عراق زائر خارجی میپذیره. اما بعد که در واقع دقت بیشتری شد به این ویدئو که بیرون اومده مشخص شد که استاندار کربلا داره اعلام میکنه که امیدوار هست، یعنی با حالت دعاگونه داره میگه امیدوار هست که با رفع این بیماری و سلامتی همه مردم بشه که دوباره میزبان و خدمتگزار زوار اربعین باشه. در واقع این به این معنا نیست که زوار خارجی میتونن امسال در مراسم اربعین شرکت بکنن و این یک ابراز امیدواری بود از سوی استاندار کربلا. یک خبر هم بگم از لبنان، این که میان طرفداران سعد حریری و بها حریری، دو برادر شناخته شده در لبنان که یکیشون نخست وزیر سابق این کشور هست، درگیری مسلحانه اتفاق افتاده. یک نفر هم کشته شده در این درگیری ها، اما با مداخله ارتش یک آرامش نسبی به وجود اومده. این رو هم اشاره بکنم که سعد حریری همون نخست وزیر مستعفی لبنان هست که متن استعفای خودش رو در عربستان سعودی خوند و ماجرای پناهش به عربستان سعودی در سال 2017 خیلی حاشیه داشت. اگر وقت داریم یک خبر هم از جمال خاشقچی بگم، ستون‌نویس عربستانی، وقت داریم؟
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. بله
اگر وقت داریم من یه خبر دیگه هم بگم.
بله وقت داریم، بفهمید.
این که جمال خاشقچی ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست که سال 2018 در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید، دستگاه قضایی عربستان براش دادگاهی برگزار کرده و احکامی صادر کرده، اما نماینده ویژه سازمان ملل در قتل‌های فراقانونی اعلام کرده که احکام صادر از سوی دستگاه قضایی عربستان مشروعیت نداره، نه از لحاظ قانونی و نه اخلاقی، و اشاره کرده به اینکه موضوع همدستی اطرافیان بن سلمان و خود بن سلمان در این دادگاه مورد بررسی قرار نگرفته. و این اشاره هم اگر بخوام بکنم به حکم دادگاه این هست که فقط 5 نفر از متهمان رو به 20 سال حبس و 3 تن از متهمان رو به 7 تا 10 سال حبس محکوم کرده و کلن خبری از افرادی که مظنون بودن توی این پرونده از مقام ها و نزدیکان محمد بن سلمان هستن نیست، و سازمان ملل هم اعلام کرده که این حکم مشروعیت نداره. ما با شما همراه میشیم خانم حسین.
خیلی ممنونم خانم شوبری عزیز، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب مرور بر اخبار دنیای بین الملل داشتیم همراه با حسین صدات شوبری. خب ممنونیم از همراهیتون با برنامه رویداد از رادیو گفتگو 30135 شماره سامانه پیامکی ما هست. همچنان تا انتهای برنامه که چند دقیقه بیشتر نمونده میتونید نقطه نظرات خودتون با ما در میون بگذارید. تلفن همراه شما هم رادیوی شماست، از طریق تلفن همراهتون میتونید ما رو بشنوید با دریافت و نصب اپلیکیشن ایران صدا از سایت رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و به خصوص برنامه رویداد باشید. برای انتقال و انعکاس نظراتتون به ما علاوه بر سامانه پیام کوتاه که خدمتتون عرض کردم 30135 هست، یه شماره تلفن هم در اختیارتونه 27861035 و شماره نامشنای رابطه‌مون سازمان رو هم که میدونید 162. بریم نگاهی هم به خبرها دوباره بندازیم. دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت در سومین آیین بهره برداری از طرح‌های سلامت گفت همکاران من در خوزستان توانستند با تمام توان موج سنگین کرونا را مهار کنند و یک هموطن خوزستانی و عرب هم در این ایام پشت در بیمارستان گرفتار نماند. وزیر بهداشت همچنین با اشاره به مدیریت کرونا در استان فارس گفت امروز این استان یکی از بهترین استان‌های ما از نظر کنترل کووید 19 هست، ما هم با کرونا مبارزه خواهیم کرد و هم توسعه رو ادامه خواهیم داد. حامیان ترامپ برای فشار بر معترضان ضد نژاد پرستی با سلاح‌های گرم در خیابان‌ها گشت می‌زنند، در حالی که در شهرهای مختلف آمریکا اعتراضات به نژاد پرستی ساختاری در این کشور جریان دارد و پلیس و در برخی نقاط نیروهای گارد ملی با معترضان با خشونت تمام برخورد میکنند. تصاویر منتشر شده نشان میدهد که حامیان ترامپ با حمایت نیروهای نظامی برای درهم کوبیدن مخالفان با سلاح‌های گرم در خیابان‌های مختلف گشت می‌زنند. خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به تقریبا پایان برنامه رویداد امروزمون. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی کردید. یادتون نره ماسکاتون رو بزنید، فاصله اجتماعی رو حتما رعایت کنید و کلن مراقب خودتون و خودمون باشید. خداحافظ.
عزیزان شنونده، به اطلاع شما میرسونم که موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:02 خواهد بود و در این لحظات ملکوتی اذان ظهر گوشه جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن